بسم الله الرحمن الرحيم. جلد دوم شرح توحید صفحه 476 سطر 16 و من جمله احکام هازل وجود هازل وجود المفهوم ان وجودا یشبه وجودا آخر و ذالک بناء علی صحت قول کیفه علی هازل وجود الان. از جمله اموری که در این روایت از خداوند نفی شده بود مشابهت داشتن خدا با اشیا بود. ما می‌خواهیم که این رو توضیح بدیم، این نفی رو توضیح بدیم، یعنی مشابهت رو نفی کنیم. ابتدا مرحوم قاضی سعید طبق مبنای خودشون می‌فرماید که مفهوم وجود که فقط بر مصادیق ممکنه اطلاق می‌شود در مورد خداوند صدق نداره. ایشون مفهوم وجود رو مشترک معنوی میگیره بین وجودات امکانی و در مورد خداوند این مفهوم رو صادق نمیدونه، یعنی قائل به اشتراک لفظی میشه در مورد خداوند، در بین ممکنات اشتراک معنوی رو قائله، ولی در بین واجب و ممکن اشتراک لفظی قائل میشه. بنابراین این مفهوم رو صادق بر خدا نمیدونه. بعد که این مطلب رو سلام بیان میکنه که مفهوم وجودی که عام است و شامل ممکنات میشود این شامل خدا نمیشه. بعد از این که این مطلب رو میگه توضیح میده که مشابهت اختصاص داره به این مفهوم، یا به تعبیر بهتر مشابهت اختصاص داره به افراد این مفهوم. خب این مفهوم در خدا اجرا نکرد، مشابهت هم که مختص به افراد این مفهوم قهرا در خدا اجرا نمیشه و ثابت میشه که خداوند شبیهی نداره. این تمام حرفیشون. بعد همین مقدار کافیه، ولی در این حال ایشون باز توضیح اضافه میده و بیان میکنه که اینجا مشابهت منفیه. توضیح اضافه که داره اینه که مشابهت بین دو چیزیست که تحت مفهوم واحد داخل میشه. این واضحه، اگر دو مفهوم جدا داشته باشند با هم مباینت دارند، همونطور که مفهوم ها مباینت دارند مصادیق هم مباین میشند، از دیگه جای مشابهت نیست. بنابراین باید مشابهت بین دو شیئی باشد که مفهوم واحد دارند. بعد میان ببینیم آیا در مورد خداوند هم میتونیم با خلق مفهوم واحد درست کنیم تا مشابهت بین خدا و خلق برقرار بشه. میفهمد اون مفهوم واحدی که میخواهد مصادیقش را متشابه کند یا ذاتیست برای این مصادیق یا عرضی. اگر ذاتی باشه ما به اشتراک این مصادیق میشه، و تعدد این مصادیق احتیاج به ماوراء الامتیاز داره. وقت ذات، چون این مفهوم ذاتیه، ذات مشتمل بر این مفهوم میشه که ماوراء الاشتراک و مشتمل بر اون ماوراء الامتیاز میشه، وقت لازمه مرکب میشه. پس هر جا شباهت باشد بین دو فرد از یک مفهوم و اون مفهوم ذاتی این دو فرد باشد، ترکیب در این دو فرد حاصل است. و اگر اون مفهوم عرضی باشه، مفهوم مشترک عرضی باشه، چون بدون عامل بر این مصادیق صد میکنه، باید عرض لازم باشه نه عرض مفرق. عرض مفرق علت خارجی میخواد و فرض اینه که این مفهوم بدون این که علت خارجی دخالت کنه بر این افراد صد میکنه، منطقه صدقا عرضی هست نه صدقا ذاتی. حالا که صد میکنه بدون عامل، پس باید عرض لازم باشه. عرض لازم مثل عرض مفرق نیست. عرض لازم اقتضا می کند که این ذات هایی که این عرض لازم رو دارند مشابهت ذاتی بینشون باشه، اشتراک ذاتی بینشون باشه، ولی اشتراک در لازم پیدا نمی کند. اشتراک در لازم اقتضا می کند که این مشترک ها در یه ذاتی هم با هم شریک باشن، تا به بهانه و به توسط اون ذاتی بتونن در عرض لازم مشارکت داشته باشن. خب پس آنجا هم که مفهوم مشترک میشه عرضی، با توجه به این که این عرض لازم است نه عرض مفارق، باز حکایت میکند از این که این موجودهایی که مصادیق این مفهومند یه اشتراک ذاتی دارن. خب اگه اشتراک ذاتی داشته باشن، درست مثل فرض قبل میشه، دوباره امتیاز ذاتی میخوان، ذاتشون میشه مرکب. پس نتیجه این شد هر جا دو شی در مفهومی مشترک بودند، چه اون مفهوم ذاتی باشد چه اون مفهوم عرضی باشد که حتما عرض لازمه، باید گفت که این دو شی مرکبند. این دو شی که در این مفهوم مشترک هم باید گفت مرکبند. این یه مقدمه. مقدمه بعدی، ترکیب در خدا راه نداره. نتیجه اینی که پس اشتراک در مفهوم راه نداره. اشتراک در مفهوم نبود، مشابهت راه نداره، چون گفتیم مشابهت متوقف است بر اشتراک در مفهوم. اگر اشتراک در مفهوم رو در باره خداوند نفی کردیم، مشابهت هم نفی میشه. اینم دلیلی است، شاید بتونیم یه دلیل مستقل قرارش بدیم، ولی خب ایشون دلیل مستقل قرار نداده. از اول وارد این بحث شده که مفهوم وجود که مفهوم عام است، مشترک است بین ممکنات، مشترک بین ممکن خدا نیست. بعد گفته اگر اشتراک نباشد مشابهت نیست. این عرض کردم تا همینجا هم دلیل تمومه، ولی باز هم ایشون ادامه میده، میگه اونجا که مفهوم مشترک باشد مشابهت هست و در واقع خداوند مفهوم مشترک وجود نداره، پس مشابهت نیست. چرا مفهوم مشترک وجود نداره؟ چون مفهوم مشترک چه ذاتی باشه چه عرضی، مستلزم ترکیب اون مصادیقش میشه و خداوند مرکب نیست، پس داخل در تحت این مفهوم های مشترک نیست. نمیگیم خدا مفهوم نداره، مفهومش هم مختص خودشه. خب این حرف مرحوم قاضی سعیده، ایشون مفهوم وجود رو که اگر مفهوم مشترکی داشته باشیم، اولا این است که این مفهوم رو مشترک بدیم، ایشون مفهوم وجود مشترک نمیگیره بین خدا و خلق. مفاهیم دیگر هم همینطور مشترک نمیگیره. اگه مفهوم وجود رو که اصل مفاهیم مشترک نگیره، بقیه مفاهیم مشترک نمیگیره، چون اگه بخواد مشترک بگیره همین محدود تکیبی که گفتیم نیست. بنابراین معنای مثلا علم که در خدا صادق است با معنای علم که در ما صادقه فرق میکنه. ما معتقدیم که علم ها فرق میکنن، یعنی مصادیق علم فرق میکنه، علمی که خدا داره با علمی که ما داریم فرق میکنه. ایشون معتقده علاوه بر اینکه مصادیق فرق میکنن، مفاهیم هم فرق میکنن. یعنی معنای علم در خدا غیر از معنای علم است در ما، معنای وجود همینطور، معنای قدرت همینطور تا آخر. و این مطلبی است که ابن سینا در کتاب مبدأ و معاد نقلش کرده و برش اصرار داره. البته کتاب مبدأ و معاد و ابن سینا میگه من به مبنای مشا نوشتم و اینطور نیست که همش خودم قبول داشته باشم، بعضیش قبول دارم بعضی ندارم، ولی هیچ رد نمی کنم کلامی رو به خاطر اینکه دارم به مبنای مشا حرف میزنم. اگر میخواستم اظهار نظر کنم خب بعضی از اینا رد میکرد. ما نمیدونیم مذهب خود ابن سینا هست یا نیست، ولی توی مبدأ و معاد خیلی بر این مسئله اصرار داره که معانی این صفات در خداوند متفاوت است با معانی این صفات در ما، نه فقط مصادیق. مصادیقی که همه معتقدن، غیر از فخر رازی همه معتقدن که مصادیق فرق، غیر از فخر رازی و غیر از معتزله، بقیه همه میگن مصادیق متفاوته. ولی مفاهیم رو غالبا نمیگن متفاوته، مفاهیم مشترک میگیرن. ولی ابن سینا در اون کتاب مفاهیم رو مختلف میگیره، نه مشترک. حالا مرحوم قاسمی ملاحظه میکنی که همون نظریه مبدأ و معاد ابن سینا داره. بعد صدرا در آخرین فصل از موقف سوم اسفار، یعنی در جلد 6 که دیگه موقف 3 تموم میشه، بعد از اون میخواد وارد موقف 4 بشه، همین مسئله رو مطرح میکنه و نسبت میده به گروهی، نه نسبت میده فقط به ابن سینا، و با چندین دلیل باطلش میکنه و ثابت میکنه که مفهوم صفات در خداوند و خلق مشترکه. حالا چطوری این نظر مرحوم قادسی رو باید رد کرد؟ چون بالاخره ایشون استدلال میکنه اینکه مفهوم مشترک نیست. حالا چطوری باید رد کرد؟ تو همون کلی 6 اسفار باید مطرح بشه انشالله، و اگر قابل رد رد میشه. پس نظر مرحوم قادسی در این مسئله روشن شد. امام فرمودن که خداوند مشابهت با هیچ شیء نداره، مرحوم قادسی این عدم مشابهت رو با این بیان کردیم اثبات کردن. صفحه 476 این صفحه 16 و من جملت احکام هازل وجود المفهوم. هازل وجود المفهوم یعنی همون وجود عام که عبارت است از مفهوم وجود و دارای مصادیقه. یکی از احکام این وجود مشابهت داشتن مصادیق این مفهومه، و چون خدا جز مصادیق این مفهوم نیست پس مشابهت برای اون نیست. و من جمله احکام این وجود مفهومی، یعنی همین مفهوم عام، مفهوم عام وجود، این است که وجودی شبیه باشد با وجودی دیگر. وجودی یعنی مصداقی از این مفهوم شبیه باشد با مصداق دیگر. این خاصیت این مفهومه، حکم این مفهوم. ایشون یه توضیحی داره که من این از خارج نگفتم. دلیل این که در این مفهوم مشابهت راه داره، ما مشابهت رو در خدا نفی کردیم، ولی در این مفهوم ادعا داریم، ادعا داریم که مصادیق هر مفهوم عامی از جمله مفهوم عام وجود داره مشابهت هست. حالا به چه دلیل اینا داره مشابهت هست؟ ما تا حالا دلیل میبوریم بر نفی مشابهت برای خدایی که مصداقی مفهوم نیست با خلقی که مصداقی مفهوم هست. اما حالا میخوام بگیم، حالا درباره خدا بحث نکنیم، درباره ممکنات بحث کنیم، بگیم که بین ممکنات چون این مفهوم مشترکه پس مشابهت حاصله. به چه دلیل مشابهت بین مصادیق یک مفهوم مشترک حاصله؟ ایشون میفهمد که بر این مفهوم کیفه صدق میکنه، یعنی گفته میشود این وجودی که صدق میکند بر این موجود چجوری صدق میکنه؟ آیا با اولویت صدق میکنه؟ به نقص صدق میکنه؟ به کمال صدق میکنه؟ بالاخره سوال میشه که نحوه صدق چگونه است؟ تشکیهی صدق میکنه؟ متواتی صدق میکنه؟ بالاخره با کیفه سوال میشه. یه مطلب، یه مقدمه. مقدمه بعدی، کیفه برای بیان مشابهته. یعنی در اونجایی که کیفه میاد، مشابهت هم میاد. خب نتیجه این است که در این مفهومی که کیفه میتواند هم شود، مشارکت هست و مشابهت هست. گفته میشه اگر دو چیز در کم مشارکت داشته باشند، تعبیر میشه که مساوات دارند. اگر در جنس مشارکت داشته باشند، گفته میشه که مجانست دارند. در نوع شرکت داشته باشه، گفته میشه مماثلت دارند. در وز مشارکت داشته باشه، گفته میشه موازات یا محازات دارن. این مهمه. اگر در کیف مشارکت داشته باشه، گفته میشه مشابهت دارن. اصلا کیف مربوط به باب مشابهت. بنابراین اگر در جایی کیفتون صدق کنه، مشابهت راه پیدا میکنه. در مفهوم عام وجود کیفت صدق میکنه، همونطور که اشاره کردم. پس مشابهت هست. این دلیل بر وجود مشابهته. بعد ما با اون دلایلی که از خارج گفتیم، مشابهت رو در مورد خداوند نفی می‌کنیم. حالا عبارت رو توجه کنید. و ذالکه، یعنی این که حکم این وجود مفهومی این است که مصداقی از او با مصداق دیگر مشابهت باشد، مشابهت داشته باشد. ذالکه بنابراین این است که صحیح است قول داری، یعنی حمل، صحیح است حمل کیفه علی هذا الوجود الان، بر این وجود آن میشه کیفه رو هم کرد. یه مقدمه. و هر جا که کیفر راه پیدا کند، مشابهت راه پیدا میکنه. اینه مقدمه دوم. نتیجه اینه که از خصوصیات و احکام این وجود مفهومی این است که افرادش فقط مشابهت داشته باشند. تا اینجا مشابهت بین افراد حاضر مفهوم روشن شد. حالا خدا را از افراد این مفهوم خارج میکنیم، مشابهت نکنش. تا اینجا مشابهت را اثبات کردیم بر افراد این مفهوم، ثابت میکنیم حالا که خداوند از افراد این مفهوم نیست، پس مشابهتی که حکم این مفهومه در مورد خداوند جایی نمیشه. والله سبحانه لا یشبه شیئا فی شیء، از طرف خداوند شباهتی نیست. ولا یشبهه شیء، از طرف چیزهای دیگه مشابهتی نیست. نه مشابهت از طرف خداست نه از طرف خلق. یعنی نمیشود خدا رو مشبه قرار داد و خلق رو مشبهون به، و نه برعکس که خلق رو مشبه قرار دیم خدا رو مشبهون به. هیچ کنم درست نیست. نه خدا شبیه به خلق است، نه خلق شبیه به خدا. در چی شبیه نیست؟ در وجود شبیه نیست، در علم شبیه نیست، در قدرت شبیه نیست. در چی شبیه نیست؟ فقط فی شیء، در هیچ چیز. لا یشبه شیء فی شیء، با هیچی شبیه نیست در هیچ امری. با این موجود شبیه نیست، نه در وجود، نه در قدرت، نه در علم، نه در هیچ چیزی دیگه. لا یشبه شیء، شبیه شیء نیست فی شیء، یعنی در هیچ چیزی از خصوصیات و احکام شد. ولا یشبه شیء، شیعی هم با او شباهت نداره. کزاله، کزاله یعنی بازم فی شیعه. هیچ چیزی با خدا شباهت ندارد. فی شیعه یعنی در هیچ امری. نه خدا با اشیا در هیچ امری شریکه، نه اشیا با خدا در هیچ امری شریکه. دلیل میاره برای این که مشابهت نیست. این دلیل عرض کردم جدای از دلیل قبل نیست، ادامه همون دلیله. دو تا دلیل در کلام حاجی سعید نیست. ایشون میفهمد مشابهت فرع اینه که دو شی تحت مفهوم واحد داخل میشه. این یه مقدمه بعدی دخول تحت مفهوم واحد حکایت میکند از اشتراک این دو امر که مصداق اون مفهومن، اشتراکشون در ذاتی یا اشتراکشون در عرض لازم، و این اشتراک اقتضا میکند ترکب ذات. پس هر جا مشابهت هست اشتراکی در مفهوم هست، و اشتراک هر جا اشتراک در مفهوم هست ترکب در ذات هست. بنابراین نتیجه میگیریم هر جا مشابهت هست ترکب در ذات هست. بعد میگیم ولی در خداوند ترکب در ذات نیست، پس نتیجه میگیم پس مشابهت نیست. توجه میکنید که یک قیاس مرکب تشکیل شد. از المشابهت فرع و وقوع شیئین تحت مفهوم یا اون مهما. مشابهت فرع اینه که دو چیزی که میخوان مشابه هم باشن تحت یک مفهومی که هر دو رو شامل میشود واقع شده باشند. و ذالک این مفهومی که این دو شی تحتش هستن، اما ذاتیان او عرضی. اگه ذاتی باشه فیترکب ضمیرش برمیگرده به خداوند. یعنی اگر خداوند تحت یک مفهوم عامی داخل باشه و اون مفهوم هم ذاتی باشه، خدا یترکب. اگر فیترکبا میگفت، برمیگردونیم ضمیر رو به این شیئین، اشکالی هم نداره. اما چون فیت رکب گفته، برمیگردونیم به الله که مورد بحث ما هست. او عرضیون، یعنی اون مفهوم عام ممکن هم است عرضی باشه، که عرض کردم عرضی ذاتی، عرض مفارق نیست. چون عرض مفارق رو نمیشه موالش رو اقتضا کرد. باید ببینیم عاملی که اقتضا کرده این عرض مفارق رو مشترک اقتضا کرده یا نه. ممکنه مشترک اقتضا کنه، ممکن نه. ممکنه اختصاص بده به این، ممکنه مشترکاً در هر دو جا کنه. عرض مفارق اشتراکش خیلی مهمی است، از بیرون داره میاد. مهم اون عرض ذاتی، عرض لازمه. منظور از عرضی هم عرض لازمه. چون عرض لازمه فیستن روی لذاتی، مستند به ذاتی میشه. هر عرض لازمی همینطور، هر عرض لازمی مستند به ذاتیه. حلل اصل برهانی، یعنی بر اصل برهانی گفتن هر عرض ذاتی باید برگرده به ذات، زیرا که عرض لازم در تمام افراد هست. معلوم میشه لازم نوعه. اگر در تمام افراد هست لازم نوعه. اگر لازم نوع باشه، برمیگرده به این که این نوع خاصیتی دارد که این عرض رو دارد، اون خاصیت رو مربوط به ذات. پس هر عرض لازمی برمیگرده به ذاتی. فیترکب ایزن، یعنی اگر اون مفهوم مشترک عرضی هم باشد، بازم یترکب خدا بند. همونطور که اگر اون مفهوم ذاتی بود خدا مرکب میشد، عرضی هم باشه خدا مرکب میشه. در حالی که خدا مرکب نیست، پس مندرجه تحت مفهوم مشترک نیست، پس مشابهت درش راه نداره. این تمام حرفیشون در اثبات این که خداوند شبیه ندارد و چیزی هم شبیه خداوند نیست. امام در ذیل ادعای این که خداوند حی است، اوصافی ذکر کردن که کردیم این اوصاف مربوطن به مفهوم عام وجود، که این مفهوم عام وجود در مورد خدا نیست، پس این احکام اوصافی هم که مربوط به مفهوم وجودن در مورد خدا نیستند. بله؟ اگه مفهوم ذاتی باشه، بله. اگه مفهوم ذاتی باشه اشتراکش ترکیب ذاتی میدن توضیح عرض لازمه باشن میدن. وقتی این مفهوم سر میکنن بر دو فرد، مثلا مفهوم حیوان ذاتی انسان و فرسه، صدق میکنه بر هم، چون ذاتیه نشون میده که این مفهوم تو ذات این دوتاست. یعنی انسان هم حیوانیت رو در ذات دارن، فرس هم حیوانیت رو در ذات دارن. خب اگر ذاتشون مشترک است و فقط از همین مشترک هم درست شدن، لازم میاد که این دوتا یکی باشن، در حالی که یکی نیستن، متعددن. برای تعددشون احتیاج است که علاوه بر اون مابل اشتراک مابل امتیاز هم داشته باشن، چون مابل اشتراک در ذات، مابل امتیاز هم باید بیاد تو ذات. بله اگه خارج ذات بشه باز مشکل حل نمی کنه، این دوشه میشن یک شه. پس باید همونطور که مابل اشتراک در ذات، مابل امتیاز هم بیاد تو ذات. خب ذات میشه مرکب از مابل اشتراک مابل امتیاز. این دسته هست که مفهوم ذاتی باشه. اگه مفهوم عرض لازم هم باشه اونم عرض کردیم، چون برمیگرده به ذاتی اونم هم باشه. خب عرض کردم تا اینجا ایشون احکام وجود عام رو از خدا نفی کرد، به این جهت که خداوند تحت این مفهوم داخل نیست، پس تحت احکام این مفهوم داخل نیست. حالا امام بعض احکام رو ذکر کردن که مربوط به مبدعیت خداوند است. اون احکام مربوط به وجود عام بودن، چون وجود عام در مورد خدا صادر نشد، اون مفاهیم صادر نشد. اما حالا مفاهیمی هستن یا صفاتی هستن که مربوط به وجود خداوندن، اونا رو میخواد بیان کنه. حی بودن، قادر بودن، امثال اینها، اینا مربوط به وجود خداوندن، اینا رو میخواد بیان کنه و برای خدا اثبات کنه. پس امام نه تنها احکام وجود عام رو از خدا نفی کردن، بلکه احکام اختصاصی به وجود خداوند را هم اثبات کردن. ما همون نفی ها رو باید بخونیم، همین اثبات ها رو باید بخونیم. نفی ها خونده شد، حالا اثبات ها. ثم ذکر من احکام المبدع تعالی شأنه امورن. تا حالا از احکام اون وجود عام داشت ذکر میکرد، به اونها رو نفی میکرد، از در خدا نفی میکرد. اما حالا ذکر میکند بعض احکام مبدأ تعالی رو، من طبیعی است، بعض احکام واجب تعالی رو ذکر میکنه. بعد ما ذکر من خواص الوجود العام، بعد از اینکه بعضی از خواص وجود عام رو ذکر کرد، حالا احکام وجود خود خدا رو ذکر میکنه. ثم ذکر من احکام المبدأ احکاماً، یعنی از بین احکامی که برای خداوند هست بعضی هاشو ذکر کرد. احکامن از کردن من تبیزی هست، لذا از بین معنا کردن. ثم ذکر از بین احکام مبدأ ذکر احکامن، احکامن مفهول اون ذکر است که صدر خط آمد. ذکر از بین احکام مبدأ تعالی احکامی هم لیتأکد تفرقه والبینونه بینه هما، بینونه رو درست نمیشته، یه نونش افتده. چرا امام بعد از ذکر اون احکام وجود عام احکام وجود خاص خدا رو ذکر کرد؟ تا تأکید کند فرق و جدایی بین این دو احکام رو. البته وقتی که احکام مفهوم عام درباره خدا نفی شد، فرق روشن شد، ولی ایشون میخواد اون فرق رو تأکید کنه. یعنی امام میخواد این فرق رو تأکید کنه. برای تأکید همون بعد از اینکه احکام وجود عام رو ذکر کردن و از خدا نفی کردن، احکام وجود خاص خداوند رو ذکر میکنن که برای خدا ثابت میشه. وقت از این طریق فرق بین دو حکم روشن میشه، حکمی که مربوط است به مفهوم عام و حکمی که مربوط است به وجود و صفات الهی. منها از جمله احکامی که مربوط به خداوند است این است که خداوند خالی از قدرت نیست. وقتی خالی از قدرت باشه میشه عاجز دیگه. خداوند خالی از قدرت نیست، این یه مطلب. مطلب بعد اینی که خود امام این رو مقید میکنه، خالی از قدرت نیست. قبل از ایجاد ملک، ملک یعنی کل جهان که ملک خداست، و بعد از زوال ملک، قبل از اینکه خدا عالم رو ایجاد کنه قدرت داشت، بعد این قدرتش رو تعلق داد عالم خلق کرد. بعد از مدتی هم که قضیه هشت اتفاق میفته، همه رو جمع میکنه، دو مرتبه خلا رو جمع میشن، خودش تنهاست، یه خلا همه از نرفتن، باز هم قدرت حاصله. پس قبل از انشاء ملک قدرت هست، بعد از ذهاب الملک هم قدرت هست. این هم مطلب تو کن. ما باید دو مطلب رو بیان کنیم، یکی اینکه خداوند قدرت دارد، یکی اینکه قبل از انشاء ملک یا ملک و بعد از ذهاب ملک هم قدرت دارد. هم باید اصل مطلب رو اثبات کنیم، هم قیدش و ایشون کار میکن. این که خداوند قدرت داره این خیلی اتش به اثبات نداره، چون قدرت صفات کماله و وجود خدا کمال مطلقه و صفات کمالی وجود رو باید داشته باشه، از جمله قدرتی که باید داشته باشه. و چون وجود این ذاتشه، این صفات کمالی هم که اساطیر وجودن اونم این ذاتشه، و اگر این ذاتش هستن، هر وقت این ذات هست قدرت هست. قبل از انشاء ملک هم ذات هست قدرته، بعد از ذهاب ملک هم ذات هست پس قدرت هست. هینی هم که ملک داره زندگی میکنه با ذات خدا هست پس قدرت هست، چون قدرت مربوطه به ذاته و ذات قبل از انشاء، هین از انشاء و بعد از انشاء حاصل است. پس باید گفت که قدرت هم همیشه حاصل است. خب قید هم ثابت شد، اصل قدرت هم ثابت شد، هم قبل از انشاء هم بعد از ذهاب همه ثابت شد، ولی من مقایسه به این اکتفا نمی‌کنم. حرف درستی و مطرحش هم می‌کنم، ولی به این اکتفا نمی‌کنم، بلکه قید رو مستقلا مورد بحث قرار می‌دهم. اینکه خدا قادر است خیلی بحث نمی‌کنه، ولی اینکه قبل از انشاء قادر است و اینکه بعد از ذهاب هم قادر است، این دوتا رو اثبات میکنه. اما بعد از ذهاب قادر است به چه دلیل؟ بعد از اینکه ملک از بین رفت قادر است به چه دلیل؟ به دلیل اینکه ملک خدا قدرت او نیست، که واضحه حاصل قدرت او نیست، خود قدرتش که نیست. و همچنین در بین ملک چیزی به نام قدرت که بتواند قدرت الهی باشه وجود نداره. بله بعضی وجودها از قدرت که تنزل قدرت خداست بهره‌مند هستن تو ملک، پس قدرت تو ملک وجود داره، اما اون قدرتی که لیاقت خدا رو داشته باشه نه اون بین خلایق نیست. پس اصل ملک قدرت نیست، و در خود ملک هم قدرتی که صالح و لایق خداوند باشه وجود نداره. بنابراین با رفتن ملک قدرت نمیره. چرا؟ چون ملک قدرت نیست، مشتمل بر قدرت اله هم نیست، پس رفتنش در خدا اثر نمیذاره. بله اگر قدرت خدا این ملک بود، این ملک حاصل قدرت نبود، خود قدرت بود، خب با رفتنش قدرت میره. یا اگر این ملک مشتمل بر قدرت اله بود بازم با رفتنش قدرت میگرد. اما این ملک نه مشتمل بر قدرت خداست نه خودش قدرت خداست، بنابراین رفتنش تأثیر نداره. اگر خدا بر قبل از انشاء قادر بود، بعد از ذهاب هم قادر، بعد از ذهاب ملک هم قادر. این بیان این که خدا بعد از ذهاب ملک قادره، اما قبل از انشاء قادر، این امام مکشی میگه. خب خدا بند هم که گفتیم مطلقا قادره، غیر قبل از انشاء نمیخواد، حتی غیر بعد از ذهاب هم نمیخواد، ولی خب غیر بعد از ذهاب توضیح بگیرم. اما غیر قبل از انشاء رو بچی آورده. بین متکلمین این اختلاف هست که قادر حالا میخواد خدا باشه میخواد غیر خدا، قبل الفعل قدرت داره یا حین الفعل قدرت پیدا میکنه. گروهی معتقدن که حقم با اونهاست، هر قادری قبل از فعل قدرت داره، لذا تکلیف بهش تعلق میگیره. قادر هست که بهش تکلیف تعلق میگیره، بعدم موظفه که طبق تکلیف کار انجام بده. اما بعضی مثل اشاعره معتقدن که قدرت هین الفعل، قبل از فعل قدرتی نیست، بلکه هینی که شخص داره شروع میکنه، همونی که شروع کرد قدرت بود. بنابر قول اشاعره قدرت خدا هم باید هین الملک باشه نه قبل از ملک. امام داره قول اشاعره رد میکنه که قبل از انشاء هم خدا قدرت داره. فکر نکن هین الانشاء قدرت پیدا میکنه، پس قبل از انشاء قدرت داشت. هین الانشاء هم که مسلمه، همه قادر قائلن به اینکه قدرت داره، بعد از ذهاب هم قدرت داره، بعد از ظهور ملک هم قدرت داره. بنابراین خدا قادر است مطلقا، علتش هم همین بود که قدرت این ذاتشه و هر وقت ذات هست قدرت هست. ذات قبل از انشاء هست، این از انشاء هست، بعد از ذهاب الملک هست، پس قدرت هم همچنه. منها یعنی از جمله اون احکامی که برای وجود الهی هست این است که خداوند غیر خالیست از قدرت بر ملک قبل از انشاء ملک. در کلام امام داره و بعد از ذهاب الملک، این بعد ذهاب رو مرحوم قاسمی نیورده تو این عبارتی که الان ما داریم، ممکن الان نسخه کم داشته باشه، ولی تو این عبارتی که ما داریم بعد ذهاب الملک نیمده، برای که تو کلام امام آمده. ولی وقتی قاضی سعید مشغول حرف زدن میشه میبینیم بعد ذهاب الملک هم مطرح کرد. الان توجه کنید، اما کنه غیر خالی منها بعد از ذهابهی، این که خدا خالی از قدرت نیست اینه دیگه اثبات نمیکنه. خدا مسلم قدرت داره، بخاطر اینکه قدرت صفت کمال وجوده، خداوند که وجود داره پس این کمال وجود هم داره، اون خیلی بحث نمی کنه. اما اینکه خداوند بعد از ذهاب ملک قدرتش از بین نمی رود اینو بیان میکنه، اما اینکه خدا قبل از انشاء ملک هم قدرت داره اینم بیان میکنه. بعد نتیجه میگیره که چون قدرت این ذاته همیشه باید باشه، قبل از انشاء این الانشاء و بعد از ذهاب. اما اینکه خداوند غیر خالیست منها یعنی از قدرت بعد از ذهاب یعنی بعد از ذهاب الملک، این عبارت نشون میده که ایشون یا بعد از ذهاب الملک تو این جمله قبلی آورده یا لااقل ناظر به کلام امام هست. و کل وجود غیرهی، همطور که میخونم بخونم، عطف بر ضمیر ذهابهی است، یعنی بعد ذهاب الملک و بعد ذهاب کل وجودی که غیر خداست. این عبارتون اخری همون ذهاب الملک هست. ملک از بین رفت یعنی چی؟ یعنی هر وجودی که این صفت دارد غیرهی، یعنی غیر از وجود خداست، از بین رفت. بعد از این که همه وجود از بین رفتن به طور کلی، ملک از بین رفت، باز خداوند قادر است. چرا خدا قادر است؟ فإنهو یعنی ملک غیر القدرت، ملک قدرت نیست که با رفتنش قدرت خدا بده. اگر ملک قدرت خدا بود خب با رفتنش قدرت خدا میرم، اما ملک حاصل قدرت نه خود قدرت، بنابراین با رفتنش حاصل قدرت میره، خود قدرت نمیره. فإنهو یعنی ملک غیر از قدرت، این یه مطلب. خب آیا مشتمل بر قدرت الهی هست؟ میفهمد نه. و خال منها از قدرت خدا هم خالیه. بله بعضی از وجودهای کمالی صاحب قدرت هست، ولی تا جمع قدرت هم قدرت خدا نیست، تنزل قدرت خدا هست. پس ملک خودش قدرت نیست، مشتمل بر قدرت اله هم نیست، اگرچه مشتمل بر تنزل قدرت هست اما مشتمل بر قدرت خدا نیست. بنابراین اگر ملک از بین رفت قدرت خدا از بین نیست. لکن تعرض و تلک از صفحه قدرت بعض افراد وجود رو تو ملک قدرت عارض میشه، ولی عرض کردیم این قدرت هم باز قدرت خدا نیست که با از بین رفتنش قدرت خدا از بین بره، این هم تنزل قدرت خداست. پس اولا ملک غیر قدرت است، ثانیا خالی از قدرت الهی است، اگرچه خالی از اصل قدرت نیست ولی خالی از قدرت الهی است. بنابراین نه قدرت خداوند است نه مشتمل بر قدرت خداوند، پس از بین رفتنش هیچ آسیبی به قدرت خدا نمیزنه، قدرت خدا از بین نمیره. خب پس روشن شد که خداوند بعد از ذهاب خلق قدرتش زائل نمیشه. اما اینکه امام تغییر کردن زاله، یعنی قدرت رو به قبل الانشاء و بعد الانشاء، فرمودن قبل الانشاء خلق قدرت حاصله، بعد از ذهاب خلق هم باز قدرت حاصله. و این چنین نیست قدرت فقط حین الخلق حاصل باشد، یعنی حین الفعل داره رب میکنه قول اشاعره در زمان امام مطرح بودن. این روایت مال حضرت موسی، امام موسی کاظمه. در زمان ایشون اشاعره فوق العاده قدرت داشتن، اصلا کلام در اختیار اشاعره بود. و اما تقیید زالک، تقیید و زالک یعنی تقیید این قدرت داشتن به قبل از انشاء، یعنی قبل از انشاء خلق و بعد از انشاء، یعنی بعد از انشاء خلق، یعنی بعد از ذهاب خلق، اینو چرا امام مقید کردن؟ فل ابطال زعم کسی که رفته است به اینکه قدرت خدا مع الفعل و حین الفعل، قبل الفعل قدرت نیست، بعد الفعل هم قدرت نیست. گفتن فقط حین الفعل قدرتی. امام میفهمند نه، هم قبل از انشاء هست، هم بعد از ذهاب هست، هم حین الفعل هست. خب حین الفعل امام نفهمیدن، ولی خب چون مورد اتفاق بوده همه قبول داشتن که حین الفعل قدرت هست، دیگه احتیاج به گفتن نداشت، فقط قبل الفعل و بعد الفعل فرمودن. حالا ولما کاند یه بیان جامعیه که قدرت صفت ذات خداست و عین ذات خداست، هر وقت ذات باشه قدرت هست، و چون ذات قبل الانشاء، حین الانشاء، بعد از ذهاب، هم در هر حال حاصل است، پس قدرت هم در هر حال حاصله. اینم استدلال بر کلام امام. ولما کاند قدرت او تعالی ذاته، یعنی عین ذاتیه، فسوا اون فی ذلک، یعنی در قدرت داشتن مساوی است، قبل از انشاء، حین الانشاء، بعد ها، یعنی بعد از انشاء، یعنی بعد از ذهاب. چون ذات این چنینه که مساوی است، قبل از انشاء حاصل است، حین الانشاء حاصل است، بعد از ذهاب حاصل است، پس قدرت هم همینطوره، اونم حین الانشاء، قبل از انشاء و بعد از ذهاب حاصل. توجه کن تو این چند خطی که من خوندم، ایشون سه تا مطلب رو گفت. مطلب اول این که به چه بیان خداوند بعد از ذهاب ملک از قدرت خالی نمیشه. بیان کرد که ملک قدرت نیست، مشتمل بر قدرت هم نیست، پس رفتنش باعث رفتن قدرت نمیشه. این مطلب اول. در مطلب دوم ایشون بیان کرد چرا امام قدرت رو مقید میکنه به قبل از انشاء و بعد از ذهاب. میفهمد خداوند در این دو وقت قدرت داشت، در حالی که خداوند مطلق قدرت داره. جواب اینه که خدا امام میخواد قول اون اشاعره رد کنه که فقط قدرت روی نفعه برای خدا قایرم، قبل از انشاء و بعد از ذهاب قایر هستن. بعد مطلب سوم که ایشون در این عبارت داشت این بود که قدرت خدا این ذاتشه و چون ذاتش در همه حال حاصله، پس قدرت رو نداره. یکی از اوصافی بود که برای، یا احکامی بود که برای وجود مبدا تعالی ذکر شده بود. توضیح دادیم سه تا حکم دیگه هم در کلام امام هست که فرصت خوندن چه نداریم، این شده در جلسه آینده.